بلشم به نگاه کردیم به این که حالا صادر کنیم. خب ایران داره ارزون تر تموم میشه، ما چون مواد اولیه برای رشد این میکروارگانیسم تو ایران ارزون داشتیم، مثل خون کشتارگاه ها، ملاس و خیلی چیزای دیگه. بعدم خب حالا من اینو چیکار کنم؟ مثلا کشور من که اینو از استفاده نمیکنه. یعنی یه مشکل های تک هم اینه، ما بیس اقتصادی قویی برای حوزه های تک تو خیلی جهات نداریم.
جایی که ما دچار در واقع حالا به هر دلیلی دچار جاماندگی از تکنولوژی روز شدیم،
دقیقا.
این مسئله ها رو به وجود
حالا اینه که خیلی هم جایی نداریم.
خیلی متشکر شما
از شاید خدمت شما که من فکر کنم نکته کار همینه اصلا، که ما باید که اینویشن رو به شکلی به کار بگیریم که قیمت‌های ما بتونه رقابت کنه، بتونیم تولیدی داشته باشیم که بازار اون رو بپسنده، و الا هر سطحی از تکنولوژی فارغ از نگاه بازاری و نگاه تقاضا محور محکوم به شکست هست. همین موضوعی که شاید حمایت‌های دولتی رو توی این بخش لازم خیلی ضروری کرده، برای اینکه خب سطوحی از دانش در مراحل ابتدایی وقتی به کارگیری بخوان بشن در حوزه های صنعتی اقتصادی شاید نباشن، و ما یک صرفه های ناشی از مقیاس رو بخوایم به کار بگیریم. در ابتدا ما نیازمند این هستیم که دولت حمایت بکنه و شاید اون ایجاد کارایی که انجام میشه در مراحل بعدی با اون گسترش کار خب اقتصادی تر بشه. اما نکته من اونجا این بود که واقعا شرکت هایی و افرادی که اصولا ایده خیلی مبتنی بر تکنولوژی سطح بالایی دارن لزوما نه در اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان و نوآورانه پذیرفته میشن الزامن، و نه اینکه الزامن پیروز میشن در همچین رقابتی و در بازار میمونن. اتفاقا باید که ایده ای باشه که از هر سطحی از تکنولوژی که استفاده میکنه بازار رو خوب دیده باشه و تقاضا رو خوب دیده باشه و یک نیاز رو به شکل
دیگه دانش بنیان نمیشه.
حالا اگر که دانش بنیان رو تعریفش رو اون تعریف معاونت علمی بدونیم، خب یک سطحی هم معرفی شده به نام خلاق.
دیگه وقتی دیدن خیلی حذفی داریم توی دانش بنیان اومدن یه بخشی رو اضافه کردن به اسم خلاق و دربستی نداشته باشیم.
اما همون نکته که آقای دکتر کلاهی گفتن من فکر کنم خیلی نکته درستی بود، که شاید که به این حوزه باید بگیم که اقتصاد نوآورانه.
برای اینکه اون...
بله قربان، من آقای کلاهی یادم رفت شما بگم هر موقع صلاح میدونین وارد بحث بشین، منتظر من نباشید لطفاً.
من که مثال ساده
آقای کلاهی
صدا من میارم
الان صداتون رو داریم، یه لحظه صداتون قطع شد.
به نظرم
خیلی کیفیت خیلی کیفیت صداتون بد شده آقای کلاهی. هم
بهترین
آقای کلاهی
صدا من الان نمیاد.
فکر میکنم هنسفیری دارین درسته؟
نه
والا
نه اتفاقا
همچیری
نیست.
خب نمیدونم
الان خوب شد
الان بهتر شد بفهمید.
از اون کنم میگم پراکنده شد بخش، بیشتر قرار بود
یه پارکا صحبت. یه نکته رو من به شما بگم، و این بخش بخشیه که مردم صحبت میکنن، بخشیه که مردم سوال میکنن. ما بعد از این که از صحبتهای مردم بگذریم دوباره برمیگردیم روی بحث خودمون.
آره میخوام حالا بحث مردم رو نگیرم، چون این موضوع مهمه که صحبت شد. سرکارخانه فهمادم با سروش هم درست گفتم، اصلا یه مشکل ما همین هست که دیدگاهی که ما داریم به بحث دانش بنیان این هستش که خب بریم یه چیزی رو که دانش بنیان نمیدونم هایته که تو ایران نیست برداریم بیاریم اینجا تولید کنیم،
بعد به اون رو دستمون
بریم دانش بنیانش کنیم، بعد به اون رو دستمون بریم دنبال بازارش. کاملا ما در مثلا فکر می‌کنم که اگر این محصولی است که در دنیا استفاده میشه، خب اصلا باید ابتدا بر مبنای صادرات این بیزنس مدل دیده میشد. یعنی طراحیش بر مبنای این بود که بازار صادراتی رو به دست بیارن. این خودش یکی از مشکلات خیلی بزرگ ما در حوزه دانش بنیانه، چون الان به خصوص ما کشور رو در به نوعی درهاش رو بستیم و ارتباط با خارج از کشور تقریبا قطع هست. این مشکل تشدید شده، ما بازارهای محصولاتی که های تک هستن بازارهای محدود که کشور ما همیتونه که صحبت شد کشش نداره واقعا برای اینکه محصولات های تک اگر که میخواییم اسم های تک بیاریم مثلا شونم بیاریم، حتما باید یه فکری برای رابطه بین الملل اون بکنیم و بیزینس ها حتما باید بر پایه صادرات، بازارهای صادراتی نوشته بشن و طراحی بشن.
خیلی متشکرم از توضیحی که دادین آقای
سرودی. یه مثال ساده خودرویی میخوام بذارم خدمتتون، چون یه مدت توی شرکت خودرویی کار میکردم. در واقع اگه بگن یه خودرویی روشن نمیشه علتش چیه، اون تکنیسیان سه تا چیزو کنترل میکنه. اول ببینه هوا میرسه، سوخت داره و جرقه داره، در واقع برق و هوا و سوخت رو چک میکنه. به طور ساده بخوام خدمتتون بگم، ما تو حوزه دانش بنیان و شرکت‌های به این شکلم، ما به ایده خوب احتیاج داریم که اون جرقه هست، به تخصص‌های لازم احتیاج داریم که اون حواس در واقع، و به اون سوخت که اون سرمایه‌ای که سرمایه گذار میذاره. من خیلی وقتا پارک‌های فناوری ورودی ندارن، یعنی توی یه نقطه احداث شدن که اصلا دسترسی به دانشجو ندارن، ایده جدید نمیاد، یه جریانی از ایده باید بیاد، یه بخشش غربال بشه و یه تعدادیش بیاد به سرانجام برسه. بعضی از اینا از ما دانشجو میبرن پارکای مالا اسم نمیبرن، ولی بعضی از اینا کسایی که تو مرکز ما مستقر شدن و میان برمیدارن میبرن تو مرکز خودشون، برای اینکه ندارن، ورودی ندارن. یا از اون ور پروژه های سنگینی مورد علاقه دولت ممکنه باشه، ولی استارتش مثلا شما ماهواره فرض بکنی، اگر بودجه دولتی پشتش نباشه، یه سلام علیکش چند میلیارد تومان هزینه شه.
میدونین آخه یه بحثی هم ما داریم نیست. یه بحثی هم ما داریم، این که آیا در همه حوزه ها آیا واقعا فقط باید به تجاری سازی بودنش فکر بکنیم؟
من میگم که این یه سپایه.
من مثلا چند هفته پیش توی پیام‌های مردم داشتیم در مورد صنعت خودرو حرف می‌زدیم، یک نفر پرسیده بود که آقا ایرانی که میتونه مثلا موشک دوربرد با فلان قابلیت تولید بکنه، چرا نمیتونه خودروی خوب تولید بکنه؟ من پاسخم این بود به اون دوست شنونده که آ الزاماً اون در واقع تولید موشک تجاری، یعنی توجیه تجاری نداره، ولی توجیه امنیتی داره برای ما و این بحث وجود داره.
بنابراین این که سوال پرسیدن آیا هایتک ها توجه میشه یا لوتک ها، باید اول از همه نیازش وجود داشته باشه، کسی حاضر باشه بابتش پول بده، سرمایه گذاری وجود داشته باشه که بخواد بیاد وسط. من خیلی ها مراجعه میکنم آقا ما شتاب دهنده فلان رو میخواییم بزنیم تو مرکز رشد شما، تو دانشگاه شما. میگم خب میزنی بعدش پول میاری؟ یا دانشجوی منو ناامید میکنی، میاد یه مدت کار میکنه، ما از انجمنهای علمی میاریم در واقع روی موضوع کار بکنن، بیان مسئله جلسه تشکیل میدیم، از سنت بیان. ولی اگر پشتش، من حتی اصلا الان اتفاقا میخوام بگم تو این موقعیت وقت خوبی هم هست، حالا خیلی اتفاقات بد افتاده، ولی سابق دانشگاه ها انقدی اقبال پیدا نمی کردن که با سنت ارتباط داشته باشن. ما میرفتیم، من خیلی با سنت میرفتم و مراجعه میکردم از شرکت های خرد و کلان میرفتیم، طرف مأموریت خارجشو داشت، علاقه داشت که یه سفر بره خریدش اونجا انجام بده. الان میشه گفت ایده رو یعنی در واقع نیاز رو میذارن تو سینی میارن دانشگاه، یا ما میریم پس نمیزنن، میگن آقا ما اینو میخوایم، یه میلیون متر مربع از این پارچه میخوایم با این اسپک، اگه شما میتونید تولید کنی بسم الله. حتی من ازش سرمایه هم نمیخوام، اینا قبلا پول داشتن میرفتن خرید خارجی میکردن، الان اون پول رو هم ندارن. من به شما میگم آقا شما یه تضمین خرید به من بده، من دانشجوم روش کار میکنه، ایدهشو میاره، اگه به نتیجه رسید شما پسندیدین، من سرمایه‌گذاری که تضمین خرید رو محصولش وجود داشته باشه قطعا میاد جلو. شما 5 سال به من بگو آقا از این میخرم. الان شرکت های بزرگ اسم نمیبرم، ولی خیلی ها به ما مراجعه میکنن، یا تو جلسات ریورس پیچشون ما رو دعوت میکنن به عنوان دانشگاه که از دانشگاه‌های مختلف بریم اونجا حضور پیدا کنیم. اتفاق خوبیه، برای اینکه نیازه داره به وجود میاد.
بله.
و اینا نیاز واقعی رو از صنعت بیارن، ما تخصص‌های دانشگاهی رو جمع کنیم، همسو بکنیم، بیان به اونها جواب بدن و سرمایه‌گذار با طیب خاطر میاد که رو اون موضوع سرمایه‌گذاری بکنه، چرا که هم صنعت نیازشو داره هم تخصصش وجود.
خیلی متشکرم. امیر ببین کارو تو با این سوالات.
آره یه سوال کردم. فکر می‌کنم نزدیک 20 سال از برنامه رو. آره خیلی. من پیامک‌های بعدی رو در بخش بعدی.
بخش بعدی. بریم سراغ شهاب دارابیان.
روزنامه
شهاب جان خدمت شما ایم.
بله بریم سراغ اخبار حوزه فناوری. 34 ایده مقابله با کرونا در استان اردبیل تجاری شد. سیدعلی موسوی معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور 34 ایده ساخت امکانات پیشگیری و مقابله با این ویروس در این استان تجاری سازی شده است. اما بریم سراغ خبر بعدی. فروش محصولات پارک و علم و فناوری کرمانشاه در دولت تدبیر و امید 600 برابر شد. این رو ایرنا خبر داد و نوشته پارک علم و فناوری کرمانشاه با حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجموعه مدیران استانی رشد چشمگیری داشته، به طوری که میزان فروش محصولات آن در سال 1392 کمتر از 500 میلیون تومان بوده، اما امروز به گفته رئیس این پارک با 200 محصول قابل عرضه به بازار به فروش بیش از 300 میلیارد تومانی دست پیدا کرده. اما بریم سراغ خبرهای دیگه. راه اندازی دو برج فناوری تا پایان تابستان امسال. اسماعیل قادری رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی دو برج فناوری در ناحیه نوآوری شریف تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد. توی این خبر اومده آقای شریفی که تا پایان تابستان بزرگترین کمپ فناوری اطلاعات به نام برج ارتباطات در فضای بالغ بر 13000 متر مربع در 13 طبقه با همکاری پارک فناوری شریف در ناحیه نوآوری شریف راه اندازی خواهد شد. همچنین برج هوافضا در فضای بالغ بر 17000 متر مربع در ناحیه نوآوری شریف به عنوان دومی مرکز در تابستان امسال راه اندازی خواهد شد. اما خبر بعدی در رابطه با مجوز قطعی تأسیس پارک فناوری سلامت که صادر شده. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس از صدور مجوز قطعی تأسیس پارک فناوری سلامت پردیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد. اما آخرین خبر، تولید پهباد در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی. علی محمد نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت شرکت صنایع هواپایی گستره توبا مستقر در پارک علم و فناوری این استان توانسته پهباد نقشه‌برداری پیشرفته را تولید و روانه بازار هدف کند و آذربایجان غربی را در زمره تولید کنندگان پهباد قرار بده.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم شعب درابی.
سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
شرکت های دانش بنیان در مسیر سبز گمرکی قرار
گرفتند. گرد همایی رؤسای پارک های علمی و فناوری با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی حول یک هدف، کمک به تولید محصولات فناورانه در
بخش ایران. سیستم دولت، بخش سیستم وزارت علوم، بخش سیستم پارک ها میبینیم که اومده به عنوان یک صندوق حمایتی اقتصاد دانش بنیان در کشور شکل میگیره.
مهمترین برنامه‌مون امسال حوزه مرکز شتابده نوآوری هست که یک مکانیزم و مدل جدید شکل‌گیری شرکت‌های نوپا و همزمان سرمایه‌گذاری در اونها هست.
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان تا سقف 3 میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کند.
پارک فناوری نوعی شهرک علمی با کارکرد اقتصادی است. در این منطقه با حضور تمامی عناصر مؤثر زیست بوم کارآفرینی کشور، محصولاتی با فناوری پیشرفته و دوستدار محیط زیست طراحی و تولید شده و نیازهای مختلف کشور مرتفع
می‌شود. هدف از ایجاد پارک‌های فناوری ایجاد یک زیست بوم جدید و یک اتمسفر جدیدی هست در حوزه نوآوری.
به عنوان اولین شرکت داننده GMP تولید محصولات سلول‌های بنیادی و مهندسی با مشغول به تولید پانسمان بیولوژیک پرده آمنیوتیک و سلول‌های بنیادی مزان شیمی برای درمان بیماران MS و ALS
هست. طراحی ساخت رادیو نرم افزارها و سیستم های دیجیتال بیس بند تونی بگیم شرکتیه که در پارک فناوری متولد شده.
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند و محترم. امیدوارم خسته نباشین دوستان و بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای کلاهی با ما هستن یا قطع شده ارتباطشون با ما؟ خب امیدوارم که
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کلاهی پیش از این که شما بیاین ما در واقع بحثمون رو به خدمت شما عرض بکنم که پارک‌های علم و فناوری شروع کردیم و در موردشون یه مقداری صحبت کردیم و قبلترش پرداختیم به اقتصاد دانش بنیان که حالا به تعبیر حضرت عالی خب این رو باید شیفت بدیم به سمت اقتصاد نوآورانه. این اقتصاد نوآورانه که شما میگین چه تعریف مشخصی داره؟ از کجا شروع میشه و قرار به کجا ختم بشه؟
وقتی از اقتصاد نوآوری صحبت میکنیم، همونطور که چند بار البته امشب صحبت شد،
بله،
از ایده شروع میشه، تبدیل به یک نوآوری میشه، اون نوآوری باعث میشه که یه مشکلی حل بشه یا یک چیزی تسهیل بشه و به مبنای نیاز بازار وارد بازار میشه. این یه قاعده خیلی ساده هست. حتی باز میگم این هم چیز جدیدی نیست، فقط بحث نوآوری و فناوری شاید اونچه تو این بهش اضافه میشه تو این حوزه. تو حوزه دیگه هم همینطوره، یعنی شما زمانی که میخواید کسب و کار موفقی داشته باشید حتما باید یه محصول مناسبی رو ارائه بکنید و یه ارزش افزوده بر خودتون ایجاد بکنید. این شرط اصلی و موفقیت هر کسب و کاری که قطعا در این حوزه شکر دانش بنیان هم باید حتما بهش توجه داشته باشید.
خب توی این ماجرا و این فرایند پارک ها کجان؟
عرض کردم مهمتره نقش پارک ها به نظر من اون بحث تسهیلات و کمک دولت و اینها نیست. به نظر من پارک ها اون تمرکزی که ایجاد میکنن، یک سری در حال حالا همجایی که گفتن دانشجو داره هم جمع میشن، رفت و آمد های فناورانه، بحث های آموزشی، ارتباطشون با صنعت، ارتباطشون با بازار، عرض خدمتون که اون تمرکزه هست بیشتر که کمک میکنه به نظر من به شرکت ها که در پارک فناوری موفق بشن یا شانس موفقیتشون بالا بره.
ببینید تجربه جهانی، حالا من نمیخوام برگردم مثلا به 1919 و تشکیل اولین استارتاپ ها توی ایالات متحده، تجربه جهانی ما توی 30 سال گذشته، یعنی از ابتدای دهه 1990 تا به امروز و تشکیل حالا مثلا سیلیکون ولی به عنوان اولین قطب، خب نکته های قابل توجهی رو به ما یادآوری میکنه. یه جاهایی به نظر میرسه که ما در واقع چجوری بگم ایرانیزه نکردیم و اومدیم فقط گرته برداری کردیم، همون رو کپی پیست کردیم این طرف توی کشور و سعی کردیم که توی این حوزه مورد بهره برداری قرارش بدیم. این خوبه یا بده؟
نظر من خوب نیست، به خاطر اینکه راجع به همین مثلا سیلیکون ولی که صحبت شد، حالا حتما دوستان به هر حال آشنا هستن، رفتن دیدن اونجا، اتفاقی که افتاده این نیستش که دولت اومده حمایت کرده یا مثلا یه جایی رو ایجاد کرده، اونجا باز همین تمرکزه ایجاد شده. شما الان تو منطقه بیریا توی حالا چمنه اطراف سان فرانسیسکو از تمام دنیا میان اونجا، آدمایی که فناورن، آدمایی که ایده دارن، آدمایی که میخوان ادامه تحصیل بدن و آدمایی که دنبال نرسن که در شرکتی فناور استخدام شن، از تمام دنیا میان اونجا جمع میشن. به علت پیشرفت اون منطقه، علت اینکه شرکت‌ها در اونجا موفق ترن، به نظر من این پس بیشتر تا اینکه شما بخواید حالا تسهیلات ایجاد بکنین، وام بدین یا هر موضوع دیگه ای. من فکر می‌کنم این مسئله رو مهم اقتصادی فکر کرد. و باز مسئله دیگه هم این هست که ما اون بحث مزیت‌های رقابتیمون رو فراموش کردیم. یعنی مثلا همون نقشه جامعه مفهوری که شما میفهمید، خب این توی جلساتی مثلا، خب من بالاخره میرم میبینم جلسات مختلفی رو، دوستان جمع میشن، کارشناس هم نظرشون رو کاملا صاحبه، ولی اون چیزی که انشاء میشه بر مبنای نظرات دوستان هست، دور یک میز در یک جلسه. ما کی اومدیم واقعا یک کار تحقیقی بکنیم ببینیم در کشور ما در همین حوزه، یعنی همین حوزه دانش بنیان، مزیت رقابتی ما کجاست، ما تو چی خوبیم، چه چیزی رو خوب بلدیم، چه چیزی رو بهتر بلدیم، چه چیزی رو اکوسیستم مناسبتری رو براش داریم، چه چیز مواد اولیه‌اش رو برتر دست میاریم، چه چیزی رو میتونیم به بازار دنیا ارائه بکنیم و زیرش میگیم ایران بزنیم. فکر میکنم اینها اون چیزایی هستش بیشتر نشون.
آقای سرود شما رو کی داشتین؟
بله من البته میخوام بگم که نقش دولت‌ها رو در راه اندازی این روند و جریان نمیشه نادیده گرفت. یعنی در خود سیلیکون ولی هم اگه خیلی به قبل برگردیم، زمان جنگ جهانی دوم، در واقع پول زیادی از دولت تزریق شد برای اینکه بتونه توی
خب اونجا هدف نظامی بود.
بله حتی آره. دو تا دانشگاه ماموریت سری بهشون داده بودن.
همون بحثی که آقا الزاماً توی حوزه های امنیتی ما نیازی نیست به صرفه اقتصادی بیاندیشیم.
بعد اومدن این امکاناتو در بحث تجاری و اقتصادی و روزمره استفاده کردن. حتی توی مقاله میگفتش که دو تا ماموریت سری داده بودن به دو تا دانشگاه و اینا اتفاقی راداراشون همدیگه رو میگرفتن، یعنی اینا متوجه نبودن که یکی دیگه داره موازی با اینا این کارو داره در یه دانشگاه دیگه داره انجام میده. حتی دانشگاه
خودشون هم خبر نداشتن.
خبر نداشتن و این شاید اساس این کار بود که این دانشگاه‌ها راه بیافتن و بیان در حوزه فناوری نیاز جنگ اون زمانو جواب بدن. ولی بعداً اومد شرکت‌های در حاشیه دانشگاه‌ها و تو اون اکوسیستم شکل گرفت که طبیعتاً نتایجش ما امروز می‌بینیم. ولی یه مطلبی رو خواهیم دکتر نیکوش فرمودن راجع به نسل جوان و نوجوانان ما که بعداً قراره بیان مرکز رشدهای ما، بیان شرکت‌های ما رو تشکیل بدن. من خیلی با این موضوع موافقم، می‌خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که در واقع یکی از مأموریت‌های مراکز رشد که شاید خیلی بهش هم پرداخته نشده این تجمیع کردن، اینتگریت کردن تمام مؤلفه هاست. یکی از مؤلفه هاش اینی که، یعنی من آرزومه که اولا دانشگاه ها دیگه، ما ببخشید من اینو بگم، ولی ما معمولا دانشجو رو میگیم آقا از 8 صبح بیا تا 4 بعد از ظهر، بعدش هم تشبه برین فرهزاد یا جای دیگه قلیون بکشین یا برین سینما. ما چرا از انرژی دانشجو که گله انرژی تمام توانش رو استفاده نمی کنیم؟ چرا مثل بقیه دانشگاه های خارج از کشور تا 12 شب اکسس نمیدیم، دسترسی نمیدیم که بیان استفاده بکنن؟ یک دانشجوها باید واقعا اونجا رو خونه خودشون بدونن و احساس راحتی بکنن.
یکی از این اکسلراتورها رو نمیدونم الان وضعیتش چیه، ولی دو سال و نیم پیش بود که رفتم سرزم قم و ساعت کار رو حذف کردن.
بله
24 ساعت هست، هر کسی توی هر ساعتی که دوست داره میتونه بیاد استفاده بکنه، کارش رو انجام بده.
یکی دیگه از آرزوهای من اینه که من ببینم ماشینای آخرین مدل صنعتگرا، مدیرای صنعت دائم تو دانشگاه رفت آمد میکنه، میاد میره، اینا قرفه دارن با دانشجو ارتباط دارن. یکی دیگه از مؤلفه ها خانواده است. ما در رو دانش روی خانواده ها قفل کردیم، بستیم. من مثالی که همیشه میزنم اینه که ما تا ابتدایی راهنمایی والدینمون میدونن که نمره فلان درسمون چنده، دانشجو دانش آموز در جریان کارش هستن، ولی وقتی که به دانشگاه راه پیدا میکنه عملا خانواده کنار گذاشته میشه و نمیدونن که این پروژه‌ای که داره انجام میده به عنوان پایان نامه عملیه، تئوریه، آیا واقعا دردی از جامعه دوا میکنه. من یه تجربه خیلی کوچیکی رو خدمتتون بگم که ما یه در واقع پروژه‌های درسیمونو اومدیم از صنعت گرفتیم و گفتیم آوریشو میذاریم به عهده صنعت، چون صنعت معمولا سختگیرتره و نمرات جدیتری میده و کامنتایی هم که میده به دانشجوها خیلی براشون اثر بخشتره. ما اساتید دلرحمیم، یه خواهش و التماسی میکنن، یه نمره میدیم. ما یه رویدادی برگزار کردیم و گفتیم پروژه های درسی رو نمرشو به عهده صنعت میذاریم و خانواده ها. یه پذیرایی مختصری هم کردیم، هم خانواده ها اومدن نمره دادن به اون پروژه ها و هم صنعت، مدیرا اومدن ارزیابی کردن و چقدر نتایج قشنگی داشت و چقدر به نظر من بازخورد خوبی داشت. من سه تا جوون دیدم که قد و رعنای بلند، قد و بالای بلند، اینا داشتن گریه میکردن که چرا پروژه ما دیده نشده. اینا سه روز رفته بودن توی سوله‌ای رو پروژهشون کار کرده بودن، به پدر مادرشون نگفته بودن که سورپرایزشون بکنن، خوشحالشون بکنن در اون جشن، در حالی که این یه مسابقه خیلی عادی بود. ولی من پیش خودم گفتم اگه من 5 نمره 3 نمره اضافه برای این درس میذاشتم که اینا این پروژه رو انجام بدن، محال بود انجام بدن. ولی به خاطر نگاه و ارزشی که برای پدر مادرشون قائل بودن و میخواستن خانواده رو خوشحال بکنن، این کار رو انجام دادن. و شما بهتر از من میدونید سختی های کارآفرینی و استارتاپ ها چقدر زیاده. ما اگر خانواده ها رو درگیر نکنیم، نیاریم تو دانشگاه و بهشون نشون ندیم که اینا چه باری رو دارن حمل میکنن، چه زحمتی رو دارن میکشن، اون حمایت لازم ازشون نمیشه و موفق نمیشن. بنابراین من دلم میخواد که واقعا مراکز رشد محملی باشن برای اینکه یک نوجوانا و دانشجوها بیان.
اصلا من باز برمیگردم به اون سال قبلیه.
بله بله.
این همه مرکز رشد میخوایم ما؟ این همه مرکز نوآوری میخوایم ما؟
مرکز رشدی که اولا وصل به دانشگاه نباشه، دو مدیر
بله مثلا خانم نیکوش رفتن خودشون تأسیس کردن، راه اندازی کردن،
بخش خصوصی اجایله، بخش خصوصی حواسش جمع، من نگران بخش خصوصی نیستم. ما 90% فضای استارتاپیمون دست دولته و دست دانشگاه هاست که اونر خصوصی نداره. من رو این میخوام خدمتون عرض بکنم که در واقع مرکز رشد یا فضای استارتاپی مثل یه ارکستر میمونه، باید همه چیز با هم بخونه.
یه روزنامه، من هفته پیشم مثال زدم، گفتم یه روزنامه که در معرض ورشکستگیه، آره، رفته داره دنبال مرکز رشده.
عجیب تر از این نیست.
آره واقعا مثلا خیلی عجیب بود برای من. خب میخوای چیکار بکنی؟ خب یه دونه تجربه موفق بوده، میخوای تو این حوزه وارد بشی، برو اونجا روی اون تجربه موفق سرمایه گذاری بکن.
ولی من میخوام بگم که مرکز رشد اگه دانشگاه بخواد دانشگاه نسل 3 باشه، باید همه مؤلفه‌هاش یعنی یه ارکستر با هم بخونه. رئیس دانشگاهش باید اشراف کامل داشته باشه به این موضوع قبل از اینکه مدیر مرکز رشدش بخواد، چون اونه که میتونه آزمایشگاه‌ها رو در اختیار فضای رشد قرار بده. حراست موقعی که شرکت بازدید کننده داره، دائم رفت آمد داره، سختگیری نمی‌کنه، تسهیل می‌کنه، راهشون میده. امکانات آزمایشگاهی، امکانات سالن همایش، همه اینا رو در اختیارشون قرار میده و اینو به عنوان لوکوموتیو در نظر میگیره.
همین که گفتین، من خودم یه تجربه که داشتم، رفتم یکی از مراکز رشد، حالا یکی از دانشگاه‌های خوب تهران، و واقعا مثلا تو برسم داخلی 40-45 دقیقه اسیر شده بودم، یعنی
نمیاد.
آره
شرکت خصوصی،
مجبورم بودم توی اون جلسه برم، قطعا اگر مجبور نبودم برمیگشتم.
مثل رادیو بوده.
نه اصلا ما بگیم تابستون سیستم سرمایش خاموش بکنیم، بگیم آقا صرف نمیکنه، اون شرکت داره اجاره میده یا داره، ما نمیتونیم مقررات دانشگاه رو درش دخیل بکنیم، باید تحصیلات ویژه قائل بشیم، نگاهمون نگاه استارتاپی باشه که معمولا دانشگاه ها ممکنه که از این موضوع دور باشه.
آقای سروش،
من فکر میکنم که مرکز رشد موفق میشن مگر اینکه خود ایجاد مرکز رشد و پارک فناوری بشه یه بیزینس، و سوای این که اون مرکز موفق باشه توی کار کردش یا نباشه، همون ایجادش بتونه درآمد ایجاد بکنه. خب وقتی که ما اسیر همچین شرایطی بشیم، خب دیگه لازم نیستش که کار کرد مناسبی داشته باشه. به قول شما هر کسی به دنبال ثبت یکی از اینها میره به خاطر اینکه بتونه منابعی رو جلب بکنه. اما تجربه دنیا نشون داده که 3 تا عامل کمک میکنه که موفق بشن این پارک های علم و فناوری. یکی از اینها اینه که عرض شود که فاکتورهایی که وابسته به مکان هست و این مکان حالا دسترسی مناسبی داشته باشه، فضا رو جذاب بکنه برای اینکه اجتماع نوآورها، همچون که آقای کلاهی و آقای ضروری گفتند، ایجاد بشه، دور هم جمع بشن. یکی دیگه این هستش که خب این افرادی که اونجا جمع میشن براشون زیرساخت مناسب و امکانات مناسبی فراهم بشه که بتونن روی اون بستر کار بکنن، و نهایتا پشتیبانی دانشی و ارتباطی مناسبی هم ازشون انجام میشه. برای مورد سوم هم، برای اینکه اون محل ما جذاب بشه، اینها دور هم کار بکنن و بتونن ارتباط مناسبی بگیرن و بازاری پیدا بکنن، همونجور که سرکار خانم دکتر گفتن، بازارها هم در این حوزه محدود هست و ما نیازمند بازار صادراتی هستیم، ما لازم داریم که خب روابطمون رو با دنیا بهتر بکنیم، بتونیم دانش روز رو از اونها بگیریم، به بازارهاشون راه داشته باشیم و ایده های جهانی ایجاد بکنیم. خیلی از کسب و کارهای ما خب تو محیط ایزوله ایران به وجود میان، اگر که روزی درها باز بشه که خب خیلی هم دور از ذهن نیست در محیط اقتصادی، این ممکنه که اینها نابود بشن در رقابت، به خاطر اینکه کار رو بین المللی ندیدن، کار رو جهانی ندیدن و فرزند این شرایط بسته فعلی هستن. این هستش که اون محیط نیازمند ایجاد ارتباط با کل دنیا هم هست برای موفقیت.
خیلی متشکرم خانم دکتر نیکفش.
خواهش میکنم. من راستش تو صحبتهای دوستانی که اینجا حضور دارن، یه موضوعی رو دائم باهاش درگیر هستم و فرصت خوبی رو میبینم که گاهی اوقات ایجاد یه ساختار توی یه کشور موفقیتش مرهون اینه که با دیگه وزارتخونه ها ساختارهای دیگه هماهنگ باشه. ببینید الان به هر حال دانشگاه، این مراکز رشد، پارک های علم و فناوری مستقیما باید به دانشگاه و صنعت مربوطه دیگه. این دانشگاه ها چرا برای ما مهم هستن؟ به خاطر اون جوانایی که هستن توش، برای اون دانش آموخته ها. این دانش آموخته ها خودشون در واقع ما یه سری موزلات این چنینی هم داریم. اگر شما به سیلیکون ولی دارید اشاره میکنید، سالیان ساله نزدیک یک قرنه توی مهد کودک ها و دبیرستان ها و دبستان هاشون تیم سازی و گروهی